سپاس از همراهیتون با باغ فردوس امروز دوشنبه سوم دی. دعا میکنم و شما هم دعا کنم برای ازدواج عاقبت به خیری جوانان عزیز مجردها، همه این کسایی که مترصد ازدواج هستن، دوست دارند خانواده تشکیل بدن اما این اتفاق نمیفته. حالا به هر دلیلی، دلیلش رو نمیدونم، نمیخوامم بگم یا نمیخوایم بدونیم، اما دعا کنیم برای اینکه راه براشون هموار بشه و انشالله سر و سامونی بگیرند و برند سر خون زندگی خودشون انشاءالله. برنامه باغ فردوس تمام شد. من در خدمتون هستم در پخش شبکه رادیویی تهران با ادامه برنامه ها تا حوالی ساعت 14 همراه ما باشید.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
نام سرچماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اردیبهشت.
خدا سلام، همراه شما هستیم. در این قسمت ما می‌خوایم درباره زنانگی در اسلام صحبت بکنیم. جناب آقای روح الله طالبی در کنار من هستن، سرکار خانم هانیه دارایی و سرکار خانم دکتر نفیسه مرادی مانند قسمت گذشته به صورت تلفنی همراه ما هستن. ما درباره مفهوم زن بودن صحبت کردیم، درباره اینکه اساساً زن جنس مکمل هست یا خودش به ماهوای خودش یک انسان مستقل هست و به صورت انسان باید در نظرش گرفت صحبت کردیم و حالا می‌خوایم درباره این صحبت بکنیم که اسلام چه قیودی برای زن قائله و چه تصویری برای زن می‌سازه.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دارایی و خانم دکتر مرادی و ممنونم از شنوندگان عزیزی که ما رو میشنون و احیاناً سوالاشون یا نکاتی که دارن در مورد برنامه رو برامون ارسال میکنن. حتما میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه در ادامه برنامه به مباحثی بپردازیم که بیشتر دغدغه شنوندگان عزیزمون هست. در مورد اسلام وقتی صحبت میکنیم باید اول مشخص بکنیم که چه چیزهایی نمایندگی میکنن اسلام رو، چون اسلام که مثلا یک فردی نیستش که ما بریم ازش بپرسیم بگیم نظر شما راجع به هر موضوعی چیه. خب ما جنبه‌های مختلفی در اسلام داریم، یعنی ما فقه اسلامی داریم، ما حکمت اسلامی داریم، ما احادیث شکل گرفته در سنت اسلامی داریم و مهمتر از همه اینها ما کتاب مقدس مسلمانان و کتاب مقدس اسلام رو داریم، قرآن کریم. من فکر میکنم حالا با توجه به اینکه من میدونم خانم دکتر مرادی کتاب مهمشون اصلا در مورد نگاه به زن و بازتاب نگرش به زن در بحث‌های تفسیری و سنت اسلامی هست، من بیشتر سعی می‌کنم تمرکز بکنم روی قرآن با اجازه از خانم مرادی که تخصصشون قرآن و حدیث هست. در قرآن، در کتاب مقدس مسلمانان، ما دچار یک شکافی هستیم و یک تغییر رویکردی هستیم نسبت به محیط پیرامونی که قرآن نازل میشه در مورد مفهوم زنانگی. یعنی حتی ما اگر با کتاب‌های مقدس دیگه هم مقایسه بکنیم قرآن رو، یعنی کتاب مقدس مسیحیان، کتاب مقدس یهودیان که کتاب‌های مقدس ادیان ابراهیمی محسوب میشن در کنار قرآن، در قرآن ما نمی بینیم که هیچ نقصی به زنانگی نسبت داده شده باشه برخلاف اون کتاب ها. یعنی قرآن باور نداره که انسان مؤنث به دلیل زن بودنش نقص هایی داره، مخصوصا در سطح معنوی. یعنی به طور خاص تأکیدات فراوان وجود داره که اگر کسی عمل صالح انجام بده و ایمان داشته باشه، اون فرد رستگاره و اون فرد برتره من ذکرن او انثا، چه زن باشه چه مرد باشه.
یعنی شما دارید میگید که اولین باره که در واقع اون تساوی در مقابل خداوند مطرح میشه و در ادیان دیگه همچین چیزی نیست؟
حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که در فضای نزول قرآن که یهودیان حضور دارن، مسیحیان حضور دارن، اندیشه های ایرانی حضور داره، بله این برای اولین باره و به همین دلیله که تعجب برانگیزه. یعنی ما اگر تاریخ رو بخونیم، به طور خاص تاریخ اسلام رو بخونیم، میبینیم که مقاومت هایی وجود داشته در برابر اینکه پذیرفته بشه که زنان هم مانند مردان میتونن دارای تعالی معنوی باشن. حالا اینا بحثاش جداست، من میخوام بیارم یکم بحثو ملموس‌تر بکنم.
یه دقیقه نگه داریم خانم دارایی هم مقدمه‌شون رو در واقع آغاز بکنم، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. خانم دارایی
سلام عرض میکنم، امیدوارم که احوالات شنوندگان ما خوب باشه. واقعیتش اینه که نکات خیلی درستی از طرف جناب طالبی مطرح شد. من برای تدقیق بس میخوام اینو مطرح بکنم که حتی در کتاب مقدس مسلمانان از زنانی داره نام برده میشه، مثل مریم مقدس و آسیه همسر فرعون، و قصه ها و روایت هایی در احادیث ما وجود داره از زنانی که در تعامل با انبیای دیگر بودن، مثل سبا ملکه سرزمینی که حضرت سلیمان با اون مکاتبه می کرده. و ما در یک تشتت تاریخی، در یک تنوع روایت ها هستیم از این زنان در میان ادیان مختلف. برای من خیلی جالبه که توی این قسمت حتما از نکات خانم دکتر مرادی هم استفاده بکنیم که چگونه ادیان مختلف این قصه ها رو روایت میکنن و درباره زنان مختلف دیدگاه های مختلفی رو ارائه میدن.
خیلی ممنونم، میریم برمیگردیم، خانم دکتر مرادی به ما اضافه میشه. ممنونم که همراه ما هستین و ما امروز داریم درباره زنانگی در اسلام صحبت میکنیم. خانم دکتر مرادی سلام.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما بخیر باشه. یک بخش کوچیکی از فرمایشات جناب آقای طالبی ناقص مون، اون بخش رو داشته باشیم بعد با شما ادامه بدیم.
هستم در خدمتتون.
بله ممنونم. منم خودم مشتاقم که دیدگاه های خانم دکتر مرادی رو بشنوم، ولی برای اینکه اون بحث ناکام نمونه، دقیقا نکته که خانم دارایی اشاره کردن، ما در قرآن با یک سری الگو روبرو هستیم، یک سری زنانی که در خلال داستان های قرآنی و خود قرآن هم بارها تاکید داره که هدف از بیان این داستان ها صرفا قصه گویی نیست. یک قصه قرآن بیان نمی کنه که مخاطبانش سرگرم بشن. هدف از این قصه ها، از این داستان ها، ارائه یک الگویی برای مؤمنان که از مؤلفه های رفتاری و کنش های اون الگوها استفاده بکنن برای زندگی عملیشون. یعنی انتظاری که چیزی که من فکر میکنم به عنوان کسی که حالا سالها الهیات خونده و به هر حال یک فهم اندکی از ارتباط با این کتاب مقدس داره، اینه که وقتی قرآن یک الگویی رو داره مطرح میکنه و تأکید میکنه بر یک سری ویژگی های خاص رفتاری یک الگو، من مؤمن به این کتاب باید سعی بکنم اون الگوی مثبت رو در زندگی خودم متجلی بکنم. من اینجا یک مثال فقط میخوام بزنم که هم مرتبط با نکاتی که در جلسه قبل پیرامون کلیشه های جنسیتی و اون مفاهیم زنان مردانه گفتیم و هم در ادامه صحبت خانم دارایی که اشاره کردن و مثال زدن به ملکه سبا در قرآن. ما در داستان حضرت سلیمان با یک ملکه روبرو هستیم، یک زن فرمان روا که در نوع خودش استثنائیه به دلیل اینکه ما در جهان باستانی و حتی الان زنان سیاستمدار رو بسیار کم میبینیم در جایگاه های سیاسی و اصلا سیاست یک امر مردانه محسوب میشه و به شمار میره. ما با زنی روبرو هستیم که از نظر قرآن یک فرمانروای خوبه. در توصیفی که ما از فرمانروایی این زن داریم گفته میشه که به او همه چیز داده شده، عطا شده و ظاهرا در یک موقعیت خوبی او و افراد تحت امرش به سر میبرن الا ایمان. یعنی ملکه سبا از نظر دنیوی یک ملکه خوب بوده و تونسته یک حکمرانی خوب داشته باشه، الا اینکه اونها موحد نیستن، خداپرست نیستن و ایمان ندارن. اتفاقی که میفته چیه؟ حالا تا یه داستان که پیش میره در سوره نمل دوستان میتونن و شنوندگان میتونن مراجعه بکنن، داستان شنیدنی هست. اتفاقی که میفته اینه، وقتی که این ملکه در موقعیت تصمیم گیری قرار میگیره، برخلاف انتظاری که ما از یک فرمان روا و پادشاه داریم، با قاطعیت عمل نمیکنه. حضرت سلیمان به اون نامه میده که تسلیم ما شو. این ملکه خشمگین نمیشه، این ملکه دستور جنگ نمیده، مشورت میکنه و افرادی رو میاره، بزرگانی رو میاره و میگه که به من مشورت بدین، شما میدونید که من هیچ امری رو بدون اینکه با شما مشورت بکنم انجام نمیدم.
یعنی شما الان دارید میگید این از خصلت زنانه ملکه.
دقیقاً میخوام به این اشاره بکنم، ما در تصویری که از یک پادشاه داریم، قاطعیت یک امر مثبته، درسته؟ ما انتظار داریم یک مدیر قاطع باشه، ما کسی که متزل، یعنی این رو حتی من هم الان دارم در واژه‌هایی که استفاده میکنم از بار منفی دارم استفاده میکنم، انگار که ما یک تزلزل رأی میبینیم، انگار این ملکه نمیتونه خودش تصمیم بگیره، ولی ما میبینیم اتفاقا تصمیمی که ملکه میگیره تصمیم درستیه
و خود و مشورت در یک سطحی از عقلانیت وجود داره.
دقیقاً او و قومش رو به رستگاری میرسونه، در حالی که اون مردان پیشنهادشون چی بوده؟ مردان پیشنهاد جنگ میدن، میگن ما قدرت داریم و میتونیم بجنگیم، اما ملکه میگه نه، پادشاه ها وقتی وارد جنگ بشن، اتفاقی که میفته تخریب و خرابی اموال و دارایی ها و کشتار مردمه، من نمیخوام وارد این درگیری بشم، من میخوام با تعامل برم جلو. این یک الگوی از سیاست ورزی زنانه است که ما بعد از 1400 سال اعتقاد و ایمان به قرآن نتونستیم هنوز یک الگوی رفتاری سیاسی از کنش سیاسی زنان داشته باشیم. این یک مثال ساده بود برای اینکه من اشاره بکنم که قرآن چطور اون الگوها و اون کلیشه های جنسیتی رو میشکنه و با ارائه زنهای الگو برای همه مؤمنان، مشخصا در سوره تحریم گفته میشه که حضرت مریم و آسیه همسر فرعون الگوی مؤمنان هستن فارغ از جنسیتشون، و ما هنوز متاسفانه نتونستیم این نگاه قرآنی رو بیاریم و در سطح جامعه پذیری کودکانمون رواج بدیم. من عذرخواهی میکنم که طولانی شد، فکر میکنم باید بریم سمت
این نکته اخیر جناب طالبی، خیلی نکته مهمیه که روش تاکید بشه و لابلای صحبت ها گم نشه، که الگویی که قرآن داره ارائه میده و اساسا همه ی الگوهایی که دین اسلام داره ارائه میده، الگوهایی برای انسان هستن، نه اینکه زنان الگوی زنان باشن و مردان الگوی مردان، بلکه الگویی که هم زنان و هم مردان میتونن ازش پیروی بکنن و سرلوحه قرار بدن و کنش و منش خودشون رو باهاش تطبیق بدن. حالا اون الگو، این میتونه یک خانوم باشه و میتونه یک آقا باشه، و خود قرآن همیت اینو داره، توجه این رو داره که الگوهای متفاوتی اما زن و مرد برای انسان ارائه بده.
خانم دکتر نظر شما چیه؟
بله دقیقا همینطوره. من خیلی تشکر میکنم از آقای طالبی، خیلی خوب این سیاست ورزی زنانه رو در بلقیس مطرح کردن. دقیقا همینطوره که فرمودید، اصلا قرآن به دنبال معرفی الگوی جنسیت دار نیست. همین در آیات 10 و 11 سوره تحریم وقتی خدا میاد مثال میزنه، غیر از این که برای مؤمنان مریم و آسیه رو مثال بزنه، برای کافران هم باز دو تا زن رو مثال میزنه. یعنی برای زنان هم زن حضرت نوح و زن حضرت لوط رو برای کافران مثال میزنه. از اون طرف شما نگاه کنید، این در واقع صفتهای ارزشمند انسانی هم در قرآن جنسیتی نیست. یک چیزی که در بین جامعه، بین مردم رواج داره اینه که فرض کنید، خیلی عذرخواهی میکنم که حالا اصطلاحش رو واضح به کار من، این که چشم چرانی یک کار مردانه است و حیا و عفت ویژه زنانه، در حالی که شما بیایید آیه 30 و 31 سوره نور رو نگاه کنید، اول به مردان میگه که غض بصر داشته باشید. غض بصر به معنی این نیست چشمتون رو ببندید، به معنی اینکه نگاهتون رو کوتاه کنید. پیغمبر به حضرت علی فرمودن یا علی، نگاه اول تو به هر کی افتاد اون حلاله، ولی نگاه دوم تو میشه حرام. و ما داریم همه تو اجتماع زندگی میکنیم، رفت آمد میکنیم، ناگزیر نگاهمون به افراد مختلف میفته که نامحرمن، میگه اشکال نداره، ولی اگر بار دوم برگردی با قصد نگاه بکنی این اشکال داره. آیه 30 اول به مردان به صورت خاص، قل للمؤمنین، به مردان پیغمبر بگو که نگاهشون رو کوتاه کنن. در آیه دوم قل للمؤمنات، به زنان بگو که نگاهشون رو کوتاه کنن. یعنی این صفت ناپسند چشم چرانی خواست مردان نیست، برای زنان هم هست. این رو برای هر دو میاد مطرح میکنه. پشت سرش میاد ادامهش چی میگه؟ توصیه به مردان اینه که پاک دامنیتون رو حفظ کنید. در آیه 31 هم به زنان میگه پاک دامنیتون رو حفظ کنید. یعنی بحث عفاف و حیا رو هم با زنانه نمیکنه و این رو عفت رو برای زنان و مردان داره. و هر کجا میبینیم هر خصلتی رو برده، مثل توی سوره احزاب، مردان مؤمن زنان مؤمن، مردان مسلمان زنان مسلمان، مردان روزگی زنان روزگی، مردان پاکدامن زنان پاکدامن، هر دو از هر دوی اینها. ولی ما متاسفانه حتی بدیها رو جنسیت زده میکنیم. من خیلی عذرخواهی میکنم که این رو خیلی واضح مطرح میکنم. زنی در جامعه روابط نامشروع داشته باشه، این انگ فاحشگی برای همیشه به پیشانی این خواهد خورد. ولی مردی که این روابط رو داشته باشه، هرگز به عنوان یک فاحشه کسی بهش نگاه نمیکنه. یعنی این برای زنان یک انگ، در حالی که قرآن میگه مردان و زنان زناکار، حتی به مردان هم که به سمت روابط نامشروع میرن اونها رو هم زناکار خطاب میکنه. ولی ما میبینیم در جامعه نی، برای زنان بسیار قبیحه، ولی برای مردان آخرش نهایتش یه دیگه خب مرد دیگه، یعنی مرد دیگه، انگار یک سری صفاتی رو برای این پذیرفته، چشم چرانی میکنه، نگاه خیره میکنه، خب مرد دیگه.
ببخشید من صحبت خانم دکتر اسلام میاد، ببخشید عذرخواهی میکنم، من صحبتتون رو قطع میکنم. اینجا یه چیزی به ذهنم رسید که فکر میکنم اینجا جاشه که بگم و دوستانم تو این برنامه گفته بشه. اتفاقا وقتی که ما غلبه نگاه های مردسالارانه رو داریم که سایه میندازه حتی بر مفاهیم دینی ما، یعنی مفاهیم دینی رو هم ما میاریم و با اون الگوهای مردسالارانمون جنسیت زده میکنیم، من همیشه به دوستانم که صحبت میکنیم همیشه میگفتیم که یک توهینی انگار به خود ما مردان هم داره اتفاق میفته. یعنی دقیقا از این نکته که خانم دکتر فرمودن میخوام استفاده بکنم. ببین چرا ما، یعنی چی که خب مرد دیگه، چرا ما این اجازه رو میدیم به مردان که و اصلا اجازه رو میدیم به خودمون که مردان رو موجوداتی بدون اراده، بدون توانایی کنترل حالا غرایز و امیالشون، که خب اونها رو زنان هم دارن، ولی ما مردان رو تصویر میکنیم در همون کودکیشون. خانم دکتر یک ارائه‌ای داشتن اخیراً که خیلی هم پخش شد و منتشر شد، جاهای مختلفی من دیدم، در مورد اون بحث کودکی و اینها، انگار که یک درگیر یک کودکی هستیم که نیاز هستش که یک سرپرستی ما بگذاریم برای زنان. زنان همیشه انگار درگیر این کودکی هستن، انگار همیشه باید یکی مراقبشون باشه،
انگار قیم همیشه لازم،
انگار همیشه دقیقاً باید یک قیم داشته باشن. ما این رو در مورد مردان هم میبینیم، یعنی مرد در اون فضای مرد سالار، من همیشه به دوستانم میگفتم بچه‌ها قبول دارید که وقتی ما درگیر مرد سالاری میشیم، حتی مردهایی هم که با ارزش‌های مردسالار همراهی نمی‌کنن رانده میشن، طرد میشن و اونها هم انگار دیگری محسوب میشن و فرصتی برای بروز ندارن. من خواستم اینجا این نکته رو بگم که شاید واقعا ما مردها هم دیگه خسته شدیم از بس این برچسب ها بهمون زده شده، و درسته که شاید یک جاهایی یک امکاناتی فراهم بکنه برای بعضی از مردان که سوء استفاده بکنن از این برچسب ها، ولی واقعا اگر یک مردی مثلا بخواد اون مؤلفه های عفیفانه رو رعایت بکنه، ما چجوری میتونیم اون پسر نوجوانمون رو تربیت بکنیم در جامعه که او بپذیرد که عفت صرفا زنان نیست، صرفا دختران نیستن که باید حیا داشته باشن و او هم باید این رو داشته باشه. همین خواستم به این نکته اشاره کنم، چون فکر می‌کردم که اینجا بعد اشاره کنم. عذر می‌خوام خانم دکتر که صحبتتون رو قطع کردم.
خیلی عالی بود، به موقع بود و ممنونم از شما.
یه فاصله بگیریم، برگردیم، در کنار شما هستیم. ممنونم که همراه ما هستین. ما داریم درباره زنانگی در اسلام صحبت میکنیم. خانم دکتر، شما فرمودید که زنانگی در اسلام تصویری داره که و اون تصویر اینطوریه که، یعنی تصویرش مشخصا تصویر زنانه نیست، اون چیزی که به مردان گفته شده به زنان هم گفته شده و اساسا اسلام تصویر جنسی نمیسازه برای حالا با تقوا بودن یا هر چیزی از این دست. چیزی هست که بشه به این اضافه کرد؟
ببینید، یک توی ادبیات آکادمیک یک مسئله مطرحه تحت عنوان اوتوپیا و آرمان شهر، و ما از قرن 19 به صورت رسمی یک ادبیات فراگیری توی زمینه آرمان شهر پردازی داریم و معمولا آرمان شهرهایی که در نسبت با جنسیت پرداخته میشه حد رادیکالی داره که یکی از جنسیت ها رو حذف میکنه. آرمان شهر زنان جاییست که هیچ مردی توش وجود نداره و آرمان شهر مردان جاییه که هیچ زنی توش وجود نداره یا حتی زنان فراوانی وجود داره. میخواستم بدونم که آرمان شهری که قرآن و دین اسلام برای این مسئله طراحی میکنه چگونه است و چگونه تعامل زن و مرد رو تبیین میکنه؟
اجازه بدید سوال شما و سوال خانم فلاح رو با هم ترکیب کنم و پاسخ بدم.
متشکرم.
سلامت باشید. ببینید، اون در واقع آرمان شهری که بخوایم در قرآن ببینیم یک زندگی عادی انسانیه که انسان‌ها دارن در کنار هم در آرامش زندگی میکنن، با هم تعاملات سالم دارن، ارتباطات سالم دارن. تمام تمرکز قرآن بر این هستش که ببین، در اون که گفتیم در صفات انسانیه، اونا جنسیت بردار نیست، بدیها انسانی جنسیت بردار نیستش، خصلت‌های بد و خوب اونها جنسیت نداره، اما به روابط و تعاملات انسانی و زندگی روزمره انسان‌ها در روزگارشون در جامعه وقتی میرسه، خداوند میاد برای این یه سری الگوها رو معرفی میکنه، یه سری چارچوبهایی رو بیان میکنه، یه کلیاتی رو براش بیان میکنه. تمام اون چیزی که شالوده قرآن و چکیده قرآن بخوایم بگیم اینه که به دنبال حفظ سلامت انسانه. این سلامت در همه ابعاده. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بیاشامید اسراف نکنید، چون اسراف کردن، این پرخوری کردن خودش مایه بیماری. سلامت جسم انسان رو مد نظر داره. اصلا در روایت پیغمبر میفرماید که هر چیزی که برای انسان ضرر داره حرام شده. بعد میاد چیکار میکنه؟ توی روابط میان دو جنس متفاوت میاد یک سری، مثل همین که قد بسر داشته باشید، پاکدامنی حفظ کنید، تمام نگاهش بر این نیست یک جنس رو محدود کنه توی خانه، درش در رو این ببنده. خیر، به دنبال تعاملات اجتماعی سالمه، هم در نهاد خانواده هم در اجتماع، در عرصه‌های مختلف اینها در کنار هم زندگی کنن اما سلامتشون حفظ بشه. ما در بحث زنانگی، چون زنانگی یه چیزیه که خیلی از برساخت‌های اجتماعی روش تأثیر داره و دین اسلام در اینجا اون شکلی که میاد میده به زنانگی، فقط ورودی که داره میتونیم در آیه 31 سوره نور ببینیم. بعد از این که میگه مردان و زنان نگاهشون رو در واقع قصد بسر داشته باشن، پاکدامنیشون حفظ کنن، یه پرانتز بلندی باز میشه مبنی بر این که زنانگی زنان رو حذف نمی کنه، بلکه این رو یه چارچوب بهش میده، میگه زنان زینتشون رو ظاهر نکنن الا ما ظهر منها، مگر اون مقداری که آشکاره، یعنی اون زینت آشکارشون هم حتی ازشون نمیگیره. حالا اگر که وقت هست من همینجا توضیح بدم، اگه نه تریه قسمت دیگه این رو وارد بشه.
بله نه توضیح بدید.
ببینید وقتی میاد زنان، زینت برای همه انسان هاست، فرقی نمی کنه مرد و زن. خداوند هم خودش میگه من آسمان ها رو برای بشر زینت کردم با ستارگان. مردان هم زینت میکنن خودشون رو، لباس رو میگه به عنوان زینت، لباس رو با دوتا عنوان میفرماید نازل کردم بر شما، یکیش این که اندام شما رو میپوشونه، یکی این که به شما زیبایی میده. این اندام شما رو میپوشونه، فرض کنید توی خونه آقای زیرپیرن و پیجامه میپوشه، این پوشش داره چون هیچ کس از عریانی خوشش نمیاد، ولی وقتی بخواد بیرون بیاد از خونه یا مهمونی براش میاد یه لباس دیگه میپوشه که اون لباس زینته. حالا قرآن میگه زن زینتش رو نمیگه حذف کنه، میگه زینتش رو یه بخشیش که پنهانه پنهان نگه داره، اونی که اون یه مقداریش که بیرونه اشکال نداره. این بیرونه کجاست؟ این بیرونه گردی صورت، دست ها تا مچ، حالا پا تا مچ یه بحث اختلافیه، ولی این سه تا قسمتی که میگن آشکار هست. برخی اومدن میگن خود بدن زن رو، خود چهره زن، دست زن رو زینت گرفتن، ولی این نیست. خود بدن زینت نیست، این صورت صرفا به تنهایی زینت نیست، چون قرآن در یه جای میفهمه خذوا زینتکم عند کل مسجد، میرید مسجد زینت کنید خودتون رو برید، پس عارضیه، اضافه میشه. خب حالا این زن زینت میکنه، میگه اون بخش زینت های پنهانت رو نذار آشکار شه، خودتو بپوشون. بعد اونجا صحبت در واقع خمار هستش که خمرهن نعلاج و یوبهن. دوباره میگه که وقتی به خانم ها میگه وقتی راه میرید پاهاتون انقدر محکم زمین نکوبید که زینتاتون آشکار شه، چون خانم ها یه پابندی میبستن، حالا اصطلاحا خلخال اینها، و این میگفت طوری راه نرید که این آشکار بشه. این زینت ها پنهان، ولی زینتی که روی صورت سوار میشه مثل چی؟ مثل سرمه، مثل زینتی که رو دست سوار میشه، مثل حنا گذاشتن، اینها در روایات داریم میگه اشکال نداره. میگه زن زینتی که میکنه، حتی پیغمبر به زنان میگفتن دستاتون رو حنا بذارید که با دست مردان متفاوت باشه. ما حتی در روایات داریم که مثل انگشتر دست کردن، مثل دستبند دست کردن، میگه اینا نیاز به پوشش نداره، چون این بخش روی بخشی سوار شده که اجازه آزاد بودن داره. ولی نکتهش چیه؟ نکتهش اینه، میاد یه کنار این یه میگه خب باشه اشکال نداره زینتی که روی صورت سوار میشه، روی دست سوار میشه، آشکار باشه نداره، یه زینت هم لباسه، لباسی که زن میپوشه. خب حالا اینو میاد کنارش یه تفسیر میذاره، میگه تبرج نکن. تبرج یعنی چی؟ یعنی توی شهر تهران با این همه آسمان خراش برج میلاد انقدر بلنده که از همه اینها بیشتر به چشم میاد از هر کجا. این میشه تبرج کردن، خودنمایی کردن طوری که تو چشم میاد، حتی بین این همه آسمان خراش بازم به چشم میاد. یا یه جای منطقه‌ای رو تصور کنید که تمام مثلا منازل ویلاییه، در اینجا یه آپارتمان ساخته میشه 10 طبقه، این میشه برج، این آپارتمان 10 طبقه در تهران برج نمیشه، ولی فرض کنید مثلا در یه شهر دیگه که همه ویلایی این برج میشه، چون به چشم میاد. قرآن کنارش اینو میذاره که با شرط اینکه همین مقدار زینت هم که آشکاره تو رو انگوش نما نکنه.
و خانم دکتر رو... اینم در راستای همون جامعه سالم دیگه، یعنی سالم سازی جامعه.
آفرین به شما. چرا؟ چون میخواد که اون پاکدامنی جامعه حفظ بشه، اون اصالت جامعه حفظ بشه، یعنی اینم به خاطر اونه، نه اینکه یه جامعه صرفا زنانه باشه یا صرفا مردانه باشه، نه، اینها رو از هم تفکیک نمیکنه. چون ما داریم در برخی از جریان‌های اسلامی که نگاهشون اینه که باید صرفا نگاهشون مثلا اینه که باید جامعه مردانه باشه، ولی قرآن این نگاهش نیست. این همه دستور داده برای اینکه نمیخواد زنان رو محدود کنه، میگه زنا بیان توی جامعه ولی یه سری حدودی رو رعایت بکنن. چرا؟